اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه از افشاگری وزیر داخلی پاکستان درباره پشتیبانی آن کشور از گروه طالبان تمجید کرد. اخیراً شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز آن کشور گفته است که اکثر خانواده های رهبران گروه طالبان در شهرهای پاکستان زندگی می کنند. آقای احمد افزوده است که اجساد طالبان در خاک آن کشور دفن می شوند و زخمیان آن گروه نیز به پاکستان انتقال یافته و در آنجا مورد درمان قرار می گیرند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که اظهارات شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان را به دلیل افشای حمایت اسلام آباد از گروه طالبان تأثیر می کند و گفته است که افغانستان به بیشتر پاکستانی های شجاع نیاز دارد تا در برابر عمله به افغانستان صحبت کنند. باز هم خبر در مورد روابط افغانستان و پاکستان. وزارت خارجه پاکستان امروز دوشنبه گفت که ادعای حکومت افغانستان در مورد فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان مغایر واقعیت است، زیرا گزارش سازمان ملل متحد تایید می‌کند که بیش از 5000 جنگجویان این گروه در افغانستان فعالیت دارند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که تحریک طالبان پاکستانی از چندین سال به این سو با استفاده از خاک افغانستان حملات دهشت‌افکنی را در قلمرو پاکستان راندازی کرده است و حکومت افغانستان اجگاه جنگجویان این گروه را مجازات نکرده است. وزارت خارجه پاکستان در این اعلامیه همچنین گفته است که گزارش تیم ناظر ملل متحد که در ماه جون 2021 میلادی نشر شد نیز تایید می‌کند که تحریک طالبان پاکستانی در داخل قلمرو افغانستان در نزدیکی مرز پاکستان فعالیت دارد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان یک روز پس از آن نشر شد که وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات وزیر داخلی پاکستان گفت که تحریک طالبان پاکستان نه در افغانستان اصلی‌گذاری شده و نه در افغانستان فعالیت دارد. مقام‌های محلی ولایت بامیان امروز دوشنبه گفتند که گروه طالبان یک شنبه شب از چندین استقامت بر ولسوالی سیغان آن ولایت حمله کردند، اما این حملات از سوی نظامی افغانستان دفع شده است. زبردست صافی قماندان امنیه ولایت بامیان به صدای امریکا گفت که درگیری میان قوای حکومت افغانستان و گروه طالبان چندین ساعت دوام کرد و ادعا کرد که طالبان در این جنگ تلفات سنگین را متقبل شدند.
طوری که در جریان هستین، امشب دشمن از استقامت گردنده ولسوالی تلا برفک با پوسته های امنیتی ساحات دهن سیغان ولسوالی سیغان ما حملات هجومی خود ساعت 10:45 دقیقه شب آغاز کردند که با مقاومت و متانت بسیار جانانه و قهرمانانه نیروهای امنیتی هم از پولیس ملی و امنیت ملی مواجه شدند. در معاربه که از ساعت 10:45 دقیقه الی ساعت 2:30 شب ادامه داشت، دشمن با شکست مواجه شد، تلفات بسیار سنگینی را متقبل شدند و دوباره ساعت فرار کردند و متواری شدند.
آقای صافی گفت که این جنگجویان طالبان از ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان وارد این ولایت شده بودند. بامیان از امن‌ترین ولایت افغانستان به شمار می‌رود که به گفته مقام‌ها با تشدید ناامنی‌ها در ولایت‌های همجوار آن، طالبان در تلاش تصرف برخی ساحات مرزی این ولایت‌اند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. در خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که نظامیان آن کشور حملات گروه طالبان را در 4 ولسوالی بدخشان دفع کردند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت گفت که گروه طالبان یک شنبه شب حملات خود را بر ولسوالی های جرم، تگاب، کشم و بهارک آغاز کرد و گفت که نیروهای خیزش مدنی در دفع حملات گروه طالبان در این ولسوالی ها سهم فعال داشتند. در این حال پلیس بدخشان میگوید که در این درگیری ها بیش از 40 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه به ایالات متحده هشدار داد که آمریکا امنیت شرقی میانه را مختل میکند.
قطعا آنچه که ایالات متحده انجام میده به هم زدن امنیت در این منطقه است که یکی از قربانیان به هم زدن این امنیت خود ایالات متحده در این منطقه خواهد بود.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این اظهارات سید خطیب‌زاده یک روز پس از آن بیان شد که ایالات متحده ذخیره‌های سلاح و مهمات را در سوریه و عراق هدف حملات هوایی قرار داد. ذخایری که به گفته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا مربوط گروه‌های وابسته به ایران بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته است که عملکرد ایالات متحده ادامه عملکرد حکومت قبلی آمریکا است.
متاسفانه آنچه که ما امروز می‌بینیم نه تنها در حوزه تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران، در حوزه رفتارهای منطقه‌ای هم ادامه سیاست و میراث شکست خورده دولت قبلی ایالات متحده در این منطقه هست.
اما پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفت است که حملات هوایی آمریکا پاسخی در برابر حملات ملیشه‌های کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا بوده است، دو گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به ایرانند. در این حال دو مقام ملیشه‌ها در بغداد پایتخت عراق با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بسر حملات هوایی ایالات متحده 4 ملیشه در نزدیکی مرز میان عراق و سوریه کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه از واتیکان دیدن کرد و با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و سایر مقام‌ها در مورد تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، قاچاق انسان و سایر مسائل بحث و گفتگو کرد. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده با مقام‌های واتیکان در حال صورت گرفته است که قرار است پاپ فرانسیس با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که دومین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا است در ماه اکتبر سال روان میلادی ملاقات کند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
علاوه بر ملاقات با رهبران واتیکان، آقای بلینکن یک جا با لویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا ریاست مشترک ائتلاف جهانی را به عهده دارند تا چگونه گروه دولت اسلامی یا داعش را با شکست مواجه سازند. مقامات وزارت خارجه آمریکا گفتند که وزرای خارجه این ائتلاف که متشکل از گروه 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان است، در مورد حفظ فشار بر تندروان داعش در عراق و سوریه بحث می کنند. مبارزه بر ضد گروه‌های وابسته به داعش در سایر کشورهای جهان نیز مورد بحث وزرای خارجه این 20 کشور قرار می‌گیرد. آمریکا در سال 2019 میلادی اعلام کرد که تندروان داعش از آخرین قلمروهای عمده خود در عراق و سوریه رانده شدند. اما ورمن، سرپرست نمایندگی ویژه ایالات متحده در امور شکست داعش، می‌گوید که آن گروه هنوز هم به مثابه دشمن مصمم باقی مانده است و کارهایی برای انجام آن وجود دارد، زیرا تندروان این گروه هنوز هم حملاتشان را در عراق و سوریه سازماندهی می کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رهبران روسیه و چین امروز دوشنبه از روابط فزاینده نزدیک بین دو کشور استقبال کردند و گفتند که دوستی 20 ساله میان مسکو و بیجینگ نماینده وحدت میان دو کشور است. استقبال رؤسای جمهوری چین و روسیه از روابط نزدیک میان دو کشور در حال صورت گرفته است که روابط بیجینگ و مسکو با واشنگتن و متحدین اروپایی آن رو به وخامت گرایید است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه از طریق یک ویدیو کنفرانس با هم ملاقات کردند. رهبران این کشور گفتند پیمانی که میان چین و روسیه در جولای سال 2001 میلادی میان بیجینگ و مسکو امضا شد، موجب شد تا رابط بین دو کشور شاهد ارتقای بی سابقه بوده و این پیمان را برای 5 سال دیگر تمدید خواهند کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول رئیس جمهور پوتین گزارش داده است که هماهنگی در پالیسی های خارجی میان چین و روسیه نقش سازنده در امور جهانی بازی کرده است. در همین حال رئیس جمهور جین پینگ گفته است که همکاری های استراتژیک میان مسکو و بیجینگ سبب شده است که تا از منافع مشترک دو کشور در سطح جهان دفاع شود. نقض حقوق بشر اقلیت ها به خصوص مسلمانان اویغور در چین، تجارت دو جانبه، مناقشه در آبهای جنوب دریای چین، وضع قوانین سختگیرانه چین بر هنگ کنگ و منشأ شیوع بیماری کووید 19 از مسائل عمده اختلاف های آمریکا و متحدین اروپاییان با چین عنوان شده است. سرکوبی مخالفان سیاسی حکومت روسیه، اتهام مداخله مسکو در انتخابات سال 2020 امریکا، زمیمه کردن منطقه کریمیه اوکراین و قلمرو روسیه از جمله مسائل عمده تیرگی رابط میان امریکا و متحدین اروپاییان خوانده شده است.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود. باز هم با شما هستم. از مدت 6 ماه به این طرف تخریب پایه‌های برق وارداتی در نقاط مختلف کشور ادامه دارد که به بی‌برقی در شهرهای مختلف افغانستان منجر شده و شهروندان افغانستان با مشکلات زیادی از این ناحیه روبرو ساخته. پیش از این شرکت برق‌رسانی افغانستان از نهادهای امنیتی کشور خواسته بود که عاملان حمله به تأسیسات برق‌رسانی کشور شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارند. در برنامه گفت و شنود امشب در مورد تدابیر شرکت برشنا برای جلوگیری از انهدام پایه‌های برق صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه آقای سنگر نیازی، سخنگوی برشنا مؤسسه هستند. جناب آقای نیازی، به نهایت تشکر از وقت شما. بس از گزارش ها گفتم شب پایه هایی که در اثر انفجار ماین تعبیه شده در این اواخر تخریب شده بود دوباره کارش آغاز شده. این در حالی است که از یک مدت به این طرف پایه های برق توسط مخالفان مسلح دولت منهدم میشن، دوباره کار شما شروع میکنین، دوباره منهدم میشن و ای از چند مدت به این طرف جریان داره و همین زیانش متوجه شهریان کابل است. میخواستم در این مورد معلومات بیشتر بدین.
از 6 ماه به این طرف سلسله منهدم ساختن پایه های برق وارداتی ادامه داره که متاسفانه یک بار دیگر دشمنان مردم افغانستان، دشمنان روشنایی دست به جنایت و خیانت ملی زد. در منطقه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان یک پای برق وارداتی را منهدم ساخت که ما دیروز 9 برق از سالنگ وصل کرده بودیم به شبکه کابل، از او 1 ساعت نگذاشته بود که این پایه منهدم شد. این در حالی است که از مدت 2 ماه به این سو به این طرف کارمندان بخش تکنیکی ما مصروف پایه های منهدم شده بودن که روز جمعه 2 پایه که در 2 هفته گذشته در قریه اهنگران ولسوالی سالنگ ولایت پروان توسط دشمنان مردم افغانستان منهدم شده بود، کار از او را به پای اکمال رساند و همچنان لاین های برق وارداتی که در ولسوالی خنجان ولایت بغلان قطع شده بود، همکاران ما روز جمعه وارد وصل کردند که در جریان وصل کردن ایدولاین 3 نفر از همکاران تکنیکی ریاست برق بغلان در اثر درگیری جنگ در ساحه و همچنان اصابت مرمی هاوان در این در اون ساحه که پایه های برق بود، لاین های برق بود و یک لاین جریان داشت، در یک لاین برق جریان داشت، او شارتی کرد و این 3 تن همکاران ما شهید شدند و همکاران دیگه ما در 2 ماه هیچ خانه های خود نرفتن و مصروف ترمیم و نصب پایه های برق وارداتی بودن و زیر آفتاب سوزان در حالی که خطرات جدی به زندگیشان متوجه می باشد، ولی شب و روزی کار میکنه تا به خانه های مردم افغانستان برق دوباره تمدید بکنه.
این حالت است جناب آقای نیازی، معذرت میخوام گپ شما قطع کردم، در همین که شما هم اشاره کردین از چند ماه به این طرف همچنان ادامه داره. آیا در مورد چگونگی امنیت پایه ها و یا سایه هایی که چنین پایه هایی وجود دارن اقدامات صورت گرفته؟
بله، ما خب در این رابطه نگرانی های خود را با سکتور امنیتی، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، همچنان ریاست عمومی امنیت ملی بارها همراهشان این نگرانی های خود مطرح ساختیم. حتی با مقام عالی ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح نشست های داشتیم و در این رابطه نگرانی های خود برایشان ابراز کردیم و همچنان طرح های را ساختیم و از آنها هم خواستیم که نیروهای امنیتی که پاسبانان منافع ملی و ارزش‌های ملی می باشند و باید در پهلوی امنیت فیزیکی با امنیت اپراتیفی و استخباراتی توجه بیشتر کنه و فعالیت‌های استخباراتی خود را گسترش بدهد. در این هر دو موارد هم معاون رئیس جمهوری افغانستان و همچنان مسئولین نهادهای امنیتی به ما اطمینان دادند که من بعد در مورد تاسیسات برف افغانستان یا زیادتر متوجه می باشه و در این راستا همکار خواهند بود. در این رابطه دو بار، یک بار یک گروه پنج نفری را به اتهام منهدم ساختن پایه‌های برق در ولایت پروان دستگیر شد و دو تن دیگر دو هفته قبل در قریه آهنگران ولسوالی سالنگ ولایت پروان به اتهام یک پایه برق یا منهدم کردن دستگیر شده که امنیت ملی او را دستگیر کرد. ما در این مورد توضیحات خواستیم که نیروهای امنیتی با ما باید وضاحت بدن و همچنان این موضوع را با مردم افغانستان و همچنان با رسانه ها شریک بسازه که یا کی ها هستن و چرا پایه های برق منهدم می سازن. ولی تا هنوز هر دو قضیه روشن نشده و همون زمان برای ما گفتن که قضیه در زیر تحقیق است، در جریان تحقیق است، هرگاه تحقیق تکمیل شوه باز این موارد با مردم افغانستان و رسانه‌ها شریک می سازن، ولی که تا هنوز نشده. نیروهای امنیتی شان می خواهیم که در تامین پایه های برق که یک سرمایه ملی است و متعلق به تمام مردم افغانستان می باشه در این راستا همکاری کنه و از رهبری جدید وزارت امور داخله و همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان می فهم که امو اصول مکافات و مجازات در صفوف نیروهای امنیتی تطبیق گردد. به خاطر از اینکه وقتی که مکافات و مجازات نباشه باز هر کس چیزی که بخواه انجام میده، ولی اگر مکافات باشه، مجازات باشه، باز پرسنل و نیروی امنیتی متوجه کارهای خود می باشه و بیشتر از پیش در راستای تامین امنیت تاسیسات عمل منفعه متوجه
می باشه. تشکر آقای نیازی. اگر برای شنوندگان عزیز لطف بکنین و معلومات بدین که در حال حاضر به چی مقدار برق از کجا وارد میشه، برق وارداتی به چی پیمان است، از کجا و این برق کدام قسمت های از کابل و نزدیک حومه شهر کابل تحت پوشش قرار میده؟
بله، اگر این تو بگویم که در شرایط فعلی افغانستان به 2000 میگاوات برق ضرورت دارد که از این جمله 850 میگاواتش برق وارداتی است که از کشور تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران ایر ما وارد میکنیم و 626 میگاوات برق از تولیدات خود ماست که برق آبی است، برق آفتابی است و همچنان برق حرارتی و 522 میگاوات برق دیگه ما کمبود داریم. در شرایط فعلی افغانستان که برق وارداتی قطع شود ما از دو منبع داخلی تنها برای شهر کابل استفاده میکنیم که یکی از دستگاه حرارتی است، در حالی که برای ما خیلی گران تمام میشه و زیاد هزینه برمیداره، ولی ما چون در کشور موج سوم کرونا جریان داره اکثر مردم ما در شفاخانه ها بستری هستند، به اون لحاظ بیشترین برق به شکل دوامدارش به شفاخانه ها، به مراکز صحی و همچنان به فابریکات تولید اکسیژن تامین کردیم، ولی در مناطق رهایشی هم به شکل نوبتوار ایره تنظیم کردیم که تا هموطنان ما از ناحیه آب و همچنان ضروریات اولیه خود از برق استفاده بکنه. ولی این هم برای ما هم قناعت کننده نیست و هم برای هموطنان ما. و برق وارداتی البته به شبکه کابل که می آید 350 میگاوات است. ای از این باز همچنان برای دو ولایت دیگر که پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، همچنان غزنی و میدان وردگ میباشه و از او هم این برق تمدید میشه. در حال حاضر این دالالایت برق نداره به شمول کابل 11 میشه. پایه‌ای که دیشب منهدم شد، همکاران ما از صبح وقت کار آغاز کردن روی این پایه و توقع میرود که تا پایان روز این برق حداقل یک لینش دوباره وصل شود تا شهریان کابل از این برق استفاده بکنه.
جناب آقای نیازی، شما پیشتر اشاره کردین به انرژی آفتابی یا برق از طریق آفتاب و یا هم بادی. در حال حاضر چقدر این مسئله انرژی از طریق خورشید میتونه جایگزین برق وارداتی و یا برق حرارتی شود و این چقدر در افغانستان امکان پذیر است و اگه شده در کدام نقاط افغانستان چنین برنامه‌های عملی شده؟
بله، چون افغانستان خوشبختانه کشور آفتابی است، در اکثر فصول سال آفتاب نداشته باشد. در ولایات مختلف از جمله ولایات پکتیا، همچنان در ولایت کندهار، هرات و چند ولایت دیگر از این استفاده میشه، ولی بیشترین زیاد نیست. فعلا شرکت افغانستان برشنا تصمیم داره که برق خورشیدی آفتابی را در کشور زیاد بسازد، چون این ضایعاتش کم می باشه و از برق به مقایسه برق وارداتی زیان و ضایعات کم می داشته باشه. ما دو ماه قبل همچنان در پهلوی از این که بلهای برق را به خانه های مردم روان می کردیم، یک فرم نظرخواهی هم و همراهشان روان کردیم تا یک سروی بکنیم که چقدر مردم میخواید که برق آفتابی داشته باشه، که این سروی هنوزم در حال جریان است، تکمیل نشده و پلان داریم که در ولایت اروزگان هم از یک پروژه برق آفتابی داشته باشیم که ممکن در چند ماه آینده
شما پیشتر اشاره کردین به مسئله مشترکین و یکی از اونا هم نظر خواستین. یکی از مشکلات دیگه که از قبل شرکت برشنا با او دست پنجه نرم میکرده، عدم پرداخت بلها به موقع بوده و بعضا حتی کسایی که زورمند بودن از دادن از پرداخت اجرت برق هم سر باز میزدن. در حال حاضر این چی گونه است؟ آیا از طریق میترخانی و فرستادن بل صورت میگیره یا اونا میتونن به شکل الکترونیکی پرداخت بکنن سهمیه برق خودم؟
بله، اول خو باید بپردازم که کسایی که مقروض بودن و شرکت برشنا کارمندانش به چند تیم تقسیم شدن و مطابق عرف افغانی به خانه هایشان رفتن، به دفاترشان، به شرکت هایشان. همین موضوع ملی بودن برق را برشان توضیح و تشریح کردن. برشان گفتن که شرکت برشنا یک شرکت دولتی است و این برق متعلق به مردم افغانستان است و پولش دوباره به مردم افغانستان برق تمدید میشه. یک تعداد ای مقروضین استقبال کرد از این کار و به رضایت خود پول سرچه برقشان را پرداختند که سال گذشته در حدود 300 میلیون افغانی بود و یک تعداد دیگرشان حاضر شدند که به شکل قسطوار این پول بپردازند، که هنوز این قسطوار شدن بلهای برقشان یا سرچه برقشان ادامه دارد. البته در برابر قانون زورمند وجود ندارد. هر مشترک برق باقیدار باشد از دو دوره بیشتر باقیدار باشد، اول برشان احوال فرستاده میشه که لطفا پولشان به تحویل بانک بسازد. در غیر از او باز لین برقشان قطع میشه هر کسی که باشه، چون در برابر قانون تمام افغانستان یکسان مسئولیت دارد.
تشکر جناب آقای نیازی. در حال
یک موضوع یک موضوع دیگه ماند که چیز بودا، هنوزم اون سیستم الکترونیک نیست که ما توسط سیستم الکترونیک مشتریان برق ما پول خود را بپرداز، اما بل برشان می و توسط همون میتر صرف میترشان سنجیده میشه و بل برشان فرستاده میشه و باز بل توسط بلشان صرفه های برقشان تحویل بانک نماید.
جناب آقای نیازی، در صورتی که برق کافی نباشه یا در اثر حوادث همچون منهدم شده پایه ها برق کافی نرسه، شما این مقدار کم برق را که دستیاب میکنین چی گونه به نقاط مختلف کابل تقسیم بندی میکنین؟
شرکت برشنا یک اداره داره به نام اداره تنظیم امور انرژی برق یا دسپچری یا دسپچنگ میگه برش، یا به مناطق مختلف طبق تقسیمات تهیه شده از آغاز صبح الا دوباره به مو صبح به نوبتوار به مناطق برق تمدید میکنه و ما باز در صفحه خود از هموطنان خود خواستیم اگر در 24 ساعت برشان برق نرسه با ما پیام بانه تا باز ما همراه یمی اداره تنظیم امور انرژی برق تماس میگیریم که در یمی ساحه در طی 24 ساعت برق تمدید نشده باز و برق برشان تمدید میکنه، چون حال فصل گرماست و مردم ما زیاد نیاز به برق داره. ولی خب تا که جنگ باشه این مشکلات هست. افغانستان چند دو سال جنگ تجربه میکنه، مردمش با وجود خود خلاص شده.
بنابراین تشکر جناب آقای نیازی. و در اخیر میخواستم یک نکته دیگر اشاره بکنم و او هم بندهای برقی بود که در این اواخر یک تعدادشان کارشان دوباره آغاز شده و یک تعدادشان هم به بهره برداری سپرده شده. من میخواستم در این مورد از آخرین تحولات اگر برای شنوندگان محترم معلومات بدین.
باید بگویم که اخیراً بند کمال خان توسط رئیس جمهور اسلامی افغانستان استفاده گردید. او بند تنها برای آبیاری است، برای تولید برق نیست، و یک بند برق دیگه که در ولسوالی شکردره ولایت کابل اعمار شده کارهایش نهایی سال تانوز افتتاح نشده. اگر او افتتاح شود قسمت زیاد کابل را زیر پوشش خواهد گرفت و مشکل زیاد مردم کابل توسط این بند برق مرفوع خواهد شد.
جناب آقای نیازی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه معلومات خود را با شنوندگان ما قسمت کردیم. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می کنم.